همنشین واژگان، شناختنامه علامه علی اکبر ده خدا، اثری از محمد سلگی. پیش گفتار. متن پیام صوتی دکتر محمد رضا شفیعی کتگنی، خطاب به مجمع عمومی بنیاد حامیان ده خدا. بنده بارها و بارها هم اندیشیده ام و هم گفته ام و شاید هم نوشته باشم که در قرن بیستم کسانی که مفهوم ایران را به لحاظ فرهنگی حفظ کرده اند و گسترش داده اند و مایه بقا و استمرار و جاودانگی آن شدند، افرادی هستند که ما در کنار بزرگان قدیممان امثال فردوسی و نظامی و سعدی و حافظ باید برایشان احترام قائل بشویم و به تناسب خدماتی که به فرهنگ ملی ما کردند سپاسگزار آنها باشیم، تا جامعه بداند که ملت ایران قدر شناس پاسداران فرهنگ ملی او هستند. فکر می کنم اگر معدل همه کوشش هایی که در این قرن در جهت پاسداری از فرهنگ ملی ما انجام شده گرفته بشود، علی اکبر ده خدا بالاترین جایگاه را در این برآورد حتما دارد. همه ملت ایران از طفل دبستان تا پیرمرد بر کنار از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، دارا و نادار، همه باید در جهت بزرگداشت و تکریم ده خدا بکوشند. ده خدا اگر به فرهنگ دیگری تعلق داشت، مردم آن فرهنگ هر قدر هم عقب افتاده بودند، بیشتر از این که ما نسبت به او احترام قائلیم، احترام قائل می شدند. ما در حق ده خدا کوتاهی کرده ایم و نسل‌های اکنون و آینده باید جبران این کوتاهی ما را بکنند. ده خدا چوب همکاری و دوستی و عشقش به دکتر محمد مصدق را می‌خورد و هنوز هم می‌خورد. محمد رضا شفیعی کتکنی، 1 اسفند ماه سال 1399. زندگی نامه و آثار ده خدا. مقدمه لغتنامه دکتر محمد معین و فرهنگ ادبیات فارسی محمد شریفی، ذیل ده خدا علی اکبر. فرزند خان بابا خان از ملاکین قزوین بود که پیش از ولادت ده خدا به تهران آمد و در این شهر اقامت گزید. هنگامی که علی اکبر ده خدا 10 ساله بود، پدر وی وفات کرد و با توجه مادر خود به تحصیل ادامه داد. در آغاز جوانی یک چند نزد شیخ غلام حسین بروجردی از فضلای وقت تربیت یافت. سپس به محضر حاج شیخ هادی نجم‌آبادی و در 1317 قمری به مدرسه علوم سیاسی راه یافت. معلم ادبیات فارسی آن مدرسه محمد حسین فروغی، مؤسس روزنامه تربیت و پدر زکاء الملک فروغی بود و آن مرحوم گاه تدریس ادبیات کلاس را به عهده ده خدا می گذاشت. در 1321 با سمت دبیری سفارت ایران در بالکان به اروپا رفت و 2 سال در آنجا به سر برد. با شروع انقلاب مشروطه منصب خود را رها کرد و به ایران بازگشت. در سال 1286 شمسی به همراهی جهانگیرخان شیرازی روزنامه مهم سور اسرافیل را منتشر کرد. بیشتر سرمقاله ها و مطالب فکاهی را در ستونی به نام چرند و پرند که در نوع خود بی همتا بود و در بیداری افکار عمومی تأثیری به سزا داشت، او می نوشت. بعد از انحلال مجلس به امر محمد علی شاه در 1326 قمری به همراه تعدادی دیگر از آزادی خواهان به اروپا تبعید شد. در 1328 قمری به ایران بازگشت و در همین سال در دوره دوم مجلس به نمایندگی برگزیده شد. اما دیری نگذشت که مجلس دوم هم منحل گردید. در 1292 خورشیدی مقارن آغاز جنگ جهانی اول به چهارمحال رفت و به ایل بختیاری پناهنده شد و تا پایان جنگ همانجا ماند. گویا فکر اولیه تألیف لغتنامه و امثال و حکم همانجا شکل گرفت. پس از بازگشت به تهران از سیاست کناره گرفت و از 1303 تا سال 1320 رئیس مدرسه حقوق و علوم سیاسی بود. در سال 1325 ریاست نخستین کنگره نویسندگان ایران را بر عهده داشت. وی به زبان فرانسه نیز مسلط بود. بخش عمده ای از عمر خود را صرف تدوین لغتنامه کرد که تدوین و انتشار آن سالها پس از مرگش به همت گروهی از ادبا ادامه داشت. از سال 1325 تا سال 1358 در 222 جزوه. همچنین تحقیقاتی در زمینه فولکلور و فرهنگ مردم داشت که نتیجهش امثال و حکم از 1308 تا 1311 در 4 جلد بود. وی باهوشترین و دقیقترین طنز نویس عصر مشروطیت بود و در واقع بنیانگذار نثر طنزآگین و انتقادی فارسی به شمار می رود. لحن او در طنز نویسی بسیار شدید و قاطع و نیشدار است و مضمون طنزهایش حکایت از عشق و علاقه او به مردم زیردست و امید و آرزو برای بهبود اوضاع دارد. علامه دهخدا در ساعت 6:15 بعد از ظهر روز دوشنبه 7 اسفند ماه 1334 شمسی در خانه مسکونی خیش واقع در خیابان ایران شهر به رحمت ایزدی پیوست. جنازه آن مرحوم در بامداد روز چهارشنبه به شهرری مشایعت و در ابن باب وی مدفون گردید. آثار و تصحیحات و تعلیقات دهخدا که بنابر نوشته دکتر محمد معین شماره آنها به 20 میرسد. شماری از آنها: امثال و حکم، ترجمه عظمت و انحطاط رومیان، تألیف مونتسکیو. ترجمه روح القوانین، تألیف مونتسکیو. ابو ریحان بیرونی، تصحیح دیوان حافظ، چاپ خلخالی و قزوینی. تصحیح دیوان منوچهری، تصحیح دیوان فرخی، تصحیح دیوان سوزنی، تصحیح صحاح الفرس، تصحیح دیوان ابن یمین. مجموعه مقالات شامل چرند و پرند، سرمقاله های روزنامه سور اسرافیل و روزنامه های دیگر. دیوان دهخدا، لغتنامه. برای علامه علی اکبر دهخدا میتوان 3 شخصیت علمی و فرهنگی در نظر گرفت: دهخدای واژه‌پرداز، دهخدای نویسنده و دهخدای شاعر. دهخدای واژه‌پرداز بیشک مهمترین و بنامترین اثر دهخدا لغتنامه است. لغتنامه ای که زبان و ادب دیرین روز پارسی مانند آن به خود ندید و میان همانندان خود یک تازی می کند. لغتنامه ای که از مرز شکافتن واژه ها فراتر می رود و به یک دانشنامه تبدیل می شود برای دریافت دانش های گوناگون. این شاهکار و بنیانگذارش ستارگانی خاموشی ناپذیر می شوند در آسمان فرهنگ ایران که درخشش آنها بر هیچ کس پوشیده نبود و نخواهد بود. به درستی که او فرزندی شایسته از تبار فردوسی است، زیرا در جهت ماندگاری و پیشرفت زبان پارسی گامی محکم و سرنوشت ساز بر می دارد. سالهای زیادی از عمر دهخدا صرف تألیف لغتنامه شد. او برای این کار حدود 3,500,000 فیش تهیه نمود. جای شگفتی است که هیچ روزی از فیش برداری دست بر نداشت، مگر 2 روز برای فوت مادرش و چند روز برای بیماری سختی که دامنگیرش شد. خود در این باره می گوید: کار فحص و تتبع بیش از 20 سال بکشید پیوسته و بی هیچ فصل و قطعی، حتی نوروز و عیدین و عاشورا. بیرون از 2 بار بیماری صعب چند روزه و 2 روز هنگام رحلت مادرم رحمت الله علیها که این شغل تعطیل شد و دقایقی چند برای ضروریات حیات در روز. بسیار شبها از بستر بر می خواستم و پلیته بر می کردم و چیز می نوشتم. فحص و تتبع به معنای تحقیق و پژوهش، عیدین به معنای عید قربان و فطر، صعب به معنای سخت. ده خدا در سال 1324 هجری شمسی فیش های لغتنامه را در اختیار مجلس شورای ملی نهاد. مدتی پس از تصویب چاپ لغتنامه، باد اجل چراغ زندگیش را خاموش کرد. از آن پس کار هماهنگی و مدیریت لغتنامه به وصیت خود ده خدا بر عهده دکتر محمد معین گذاشته شد. پس از وفات دکتر معین، این کار با همت دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر محمد دبیر سیاقی دنبال شد. نخستین جلد لغتنامه در سال 1319 در چاپخانه بانک ملی به چاپ می‌رسد. از سال 1324 مجلس عهده‌دار چاپ لغتنامه می شود. بعدها نیز دانشگاه تهران این وظیفه را بر عهده می گیرد. کار تدوین لغتنامه که با کوشش و پژوهش استادان زبان و ادبیات پارسی ادامه یافته بود، در سال 1358 که یونسکو به مناسبت 100th روز تولد دهخدا مراسمی برپا کرد، به پایان رسید. علاوه بر ده خدا و همکاران اولیه اش، دکتر محمد معین، دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر محمد دبیر سیاقی، گروهی از پژوهندگان زبان و ادب پارسی هم در تهیه این لغتنامه نقش داشتند. از جمله استاد جلال الدین همایی، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر حسن احمدی گیوی، دکتر حسن انوری، دکتر خسرو فرشیدورد، دکتر محمد استعلامی، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر غلام حسین صدیقی و لغتنامه چاپ‌های مختلفی داشته است. در 52 جلد، در 16 جلد توسط دانشگاه تهران، در 222 جزوه در حدود 27,000 صفحه توسط مؤسسه لغتنامه ده خدا. در لغتنامه ده خدا افزون بر واژگان پارسی با واژگان دخیل، اشخاص، مکانها، روستاها، شهرها و کشورها نیز میتوان آشنایی کسب کرد. استفاده از مثال و شاهد مثال از کتب معتبر، مترادفات، توضیحات تاریخی، ذکر سند واژه و بیان معنای کنایی عبارات به کتاب ارزش دوچندانی بخشیده است. لوی ماسینیون، اندیشمند و اسلام‌پژوه فرانسوی، لغتنامه علامه ده خدا را اثری هرکولاسا خوانده است. علامه محمد قزوینی، دوست روزهای تبعید علامه ده خدا، در باب قدر و ارزش لغتنامه می گوید: دوست دانشمند ما آقای علی اکبر ده خدا مدظله العالی که قریب 30 سال است بدون فتور و توافی مشغول جمع آوری مواد فرهنگ جامعی هستند برای زبان فارسی با شواهد کثیره بسیار و مفصل، متنوع و مبسوط برای هر یک از معانی حقیقی و مجازی هر کلمه و تا کنون متجاوز از 1,000,000 ورقه یادداشت در این خصوص جمع کردند و اگر روزی انشاءالله اسباب مساعدت نماید و این مسودات خارج از حد احصا مرتب شود و به پاکنویس مبدل گردد، بزرگترین و جامعترین و نفیسترین فرهنگی از آن عمل خواهد آمد که بعد از اسلام تا کنون برای زبان فارسی فراهم آورده شده است و گویا متجاوز از 100,000 بیت شعر ملتقط از اغلب دواوین شعراء مشهور و غیر مشهور برای شواهد این فرهنگ عجیب جمع کردند. ده خدای نویسنده. مجموعه مقالات انتقادی ده خدا در روزنامه سور اسرافیل در ستونی با عنوان چرند و پرند نوشته می شد. این مقالات بعدها جمع آوری شد و در کتابی با همین نام منتشر گردید. روزنامه سور اسرافیل از روزنامه های آزادی خواه و روشنگر عصر مشروطه بود که چند بار به بهانه های مختلف توقیف شد. ده خدا با نثری که در چرند و پرند داشت یکی از آغازگران ساده نویسی در نثر معاصر پارسی به شمار می آید. همین ساده نویسی و همه فهمی متن او موجب می شد که مردم نسبت به خرید روزنامه سور اسرافیل شور و شوق بسیار نشان دهند. آنها مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی سرزمین خود را با لحنی طنز در چرند و پرند ده خدا می خواندند و دغدغه های خود را در آن می دیدند. دکتر غلام حسین یوسفی مطالعه و تتبع 45 ساله ده خدا را در ادب پارسی ارج می نهد و به قدرت نویسندگیش اشاره می کند. درخشانترین و پرخواننده ترین قسمت های سور اسرافیل مقالات طنزآمیز ده خدا بود که همه مظاهر فساد آن روزگار را به شدت مورد انتقاد قرار می داد. به علاوه تا آن زمان در ادبیات فارسی از جمله در روزنامه نویسی سبک نویسندگی قدیم یعنی آوردن جمله های مسجع و متنتن بیشتر مرسوم بود، ولی گرایش سور اسرافیل به زبان زنده و مأنوس مردم و ترک تکلف و به قلم آوردن لغات و ترکیبات عامیانه نه تنها این روزنامه را به میان توده مردم برد و به شهرت و محبوبیتش افزود، بلکه از عواملی بود که سبک نثر فارسی را دگرگون کرد. در این کار تأثیر عمده از فکر و قلم ده خدا بود که دردهای مردم را خوب حس می کرد و به زبان مردم و برای مردم می نوشت، صریح و بی تردید. نمونه ای از نثر چرند و پرند. اگرچه درد سر هم می دهم، اما چه می توان کرد؟ نشخوار آدمی زاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش می پوسد. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حالا بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبلایی. تو که هم از این روزنامه نویس ها پیرتری، هم دنیا دیده تری، هم تجربت زیادتر است. الحمدلله به هندوستان هم که رفته ای. پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ می گفتم عزیزم دمدمی، اولا همین تو که الان با من ادعای دوستی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد. ثانیاً از اینها گذشته حالا آمدیم روزنامه بنویسیم. بگو ببینم چه بنویسیم؟ بعد از مدتی فکر سرش را بلند کرده می گفت چه می دانم؟ از همین حرفا که دیگران می نویسند. معایب بزرگان را بنویس. به ملت دوست و دشمن را بشناسند. می گفتم عزیزم بالله بالله اینجا ایران است. در اینجا این کارها عاقبت ندارد. می گفت پس یقین تو هم مستبد هستی. پس حکمن تو هم بله. انقدر گفت و گفت و گفت تا ما را بدین کار واداشت. حالا که می بیند آن روی کار بالاست، دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف ها یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش می بیند دلش می تبد. تا به یک ژاندارم چشمش می افتد رنگش می پرد. هی می گوید امان از هم نشینه بد. آخر من هم با آتش تو خواهم سوخت. می گویم عزیزم من که یک دخو بیشتر نبودم. 4 باغستان داشتم. باغبانها آبیاری می کردند. انگورش را به شهر می بردند. کشمشش را می خشکاندند. در واقع تو این کار را روی دست من گذاشتی. به قول تهرانی ها تو مرا روبند کردی. تو دست مرا توی حنا گذاشتی. حالا دیگر تو چرا شماتت میکنی؟ میگوید نه نه، رشد زیاد مایه جوان مرگی است. میبینم راستی راستی هم که دمدمی است. امثال و حکم در 4 دیگر اثر ده خداست که در آن به جمع آوری ضرب المثل های زبان پارسی و توضیح آنها مطابق حروف الف با پرداخته است. ده خدای شاعر. ده خدا در قلمرو شاعری آنچنان که در واژه پردازی و نثر نویسی موفق شد توفیق نیافته است. او هرگز دعوی شاعری نداشت. با این حال اشعارش خالی از لطف نیست و تصویر آفرینی و خیال انگیزی، چه در اشعار جوانیش که رنگ و بوی سیاسی داشت و چه در اشعار دوره پیریش که بیشتر جنبه غنایی داشت منعکس است. هرچند که در بعضی اشعارش نیز به واسطه اطلاع و احاطه‌ای که بر لغات کهن داشت چنان لغات مهجور و نامانوسی به کار برده است که برای فهم آنها باید به لغتنامه‌اش رجوع کرد. معروفترین و زیباترین شعر او مصمتی است که در سوگ رفیقش میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل که او را به عنوان شهید راه آزادی می شناسند سروده شد. بند اولان. ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفخه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیل گون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشت خو حساری، یادار ز شمع مرده یادار. ابیاتی از غزل ده خدا که در حمایت از دکتر محمد مصدق سروده است. ای مردم آزاده، کجایید کجایید؟ آزادگی افسرد، بیایید بیایید. در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید، مقصود از آزاده شمایید شمایید. با چارگری و خرد خیش به هر درد، بر مشرق رنجور دوایید و شفایید. این روبهکان تا طمع از ملک ببرند، یک بار دیگر پنجه شیری بنمایید. بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت که در کفتان هست، از آن سر مگرایید. از اشعار ده خداست. هنوزم ز خردی به خاطر در است، که در لانه ماکیان برده دست. به منقارم آنسان به سختی گزید، که اشکم چو خون از رگاندم جهید. پدر خنده بر گریم زد که هن، وطنداری آموز از ماکیان. و کشد موری گرانتر چند صد بار، ز سنگینی خود باری به فرسنگ. نشاید بود باری کمتر از مور، به تمکین و وقار و فر و فرهنگ. کم از موری نیم آخر چه ترسم، ز بعد منزل و بار گران سنگ. سخن پایانی. این نوشتار برگی از زندگی و تلاش‌های خستگی ناپذیر ده خدا را ورق زد. بزرگ مردی که دنیا و لذت‌های آن را به کنجی می‌نهد و خود در کنج خانه می نشیند تا همانجا تمام دنیایش باشد. دنیایی پر از واژه و کلام و کتاب، جهانی به رنگ کاغذ و قلم و دفتر. آگاه شدن، نوشتن و آگاه کردن بر همه زندگی ده خدا سایه می افکند و حاصل آن آثاری است که در بهترین قفسه های کتابخانه زبان و ادب پارسی نفس می کشند. برای چنین کسی که لحظه لحظه زیستن او وقف ایران و فرهنگ ارجمندش شده، شناختن و شناساندنش کمترین وظیفه ماست. امیدوارم که هم نشین واژگان قدمی در این راه برداشته باشد. محمد سلگی.